بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم، در ابیات پایانی غزل دوم عرض کردم که ضروری است حال و مقام رو که مقدمه ایست برای هم بسیاری نکات که در آینده خواهیم گفت از حال و مقام، و همچنین برای ادراک کرشمه و عتاب و قهر و لطف ضروری است. عرض کردم ابتدا این نکات رو بازگو میکنم و بعد انشاءالله مفهوم کلی خود بیت. عرفا بحث بسیار مهم میدارند و کاملا ابیات و غزلیات حافظ هم نشون میده که حافظ به تمامی این مباحث نظرن و عملن اشراف داشته، یعنی نه تنها به نحوی اینها رو از مکتب بزرگان عرفان آموخته، بلکه به نظر میرسه در خلوتهای شیداگون خود اینها رو تجربه کرده، حالا در ایام مختلف حیات خودش. در آینده هم اشاراتی به این احوال مختلف خواهیم داشت. بحث حال و مقام رو حجویری در کشف المحجوب از جمله کسانی است که به اون پرداخته، من جمله اینگونه در خدمتون ارز کنم کشف المحجوب بحث میکنه که الفرق بین المقام والحال، گاهی مقام و حال هر دو خوانده شده، بدان که این دو لفظ مستعمل است اندر میان این طایفه و جاری اندر عباراتشان و متداول اندر علوم و بیان محققان، و مر طالب را از علم این چاره نیست. یعنی حتما باید این حال و مقام رو بر ادراک ظرائف و لطائف عرفانی بداند. حالا حال چیه؟ مقام چیه؟ خود حجویری می‌فرماید پس مقام عبارت بود از راه طالب و قدمگاه وی اندر محل اجتهاد، و درجت وی به مقدار اکتسابش اندر حضرت حق تعالی، و حال عبارت بود از فضل خداوند تعالی و لطف وی به دل بنده بی تعلق مجاهدت. عرفا میگن که حال یک افاضه الهیست. به تعبیر حجویری لطف وی به دل بنده. نتیجهش چیه؟ توی حالهای خاص پرده ها میره کنار، لمعات روشن میشه، همون دمی که عرفا میگن به یک عبارت یک لحظه پرده ها میره کنار، حقیقت هویدا میشه، انسان رو حالی خوش فرا میگیره و در اون حال مکاشفه رو میده، شعور رو میده. این رو عرفا میگن حال. لکن این نکته بسیار دقیق و مهمه، حال استدام نداره، دوام نداره، دست مرید نیست، دست سالک نیست که هر جا توانست چون موسا ید و بیزای خود از گریبان در آورد و راه روشن کند. اینجوری نیست. لطف حقه. به گفت احوال ما برق جهان است که گه پیدا و گاهی هم نهان است. یعنی حال، یعنی دست خودمون، گهی بر تارم اعلا نشینیم، گهی پیش پای خود نبینیم. این حاله. حال اون بارقه هایی است که بر سالک رخ میده اما دوام نداره. به لطف حق، حق خواست این پنجره دل را میگشاید، نخواست نمیگشاید. به لطف اوست. مقام استدام حاله، دوام حاله، یعنی به یک معنا شخص به جایی برسه که تو این عرصه مجتهد بشه، حال ملکه جانش بشه و هر وقت خواست پرده ها رو بزنه کنار. اون یده، ید اللهی با کرامت حضرت مراد، این میشه مقام. پس حال به دفعه واقع میشه، مقام به دوام. این فرقی بود. حالا بحث قهر و لطف هم تو این عرصه. مسئله روزگار خوش که اگر شنوندگان محترم بیاد داشته باشن، جلسه پیش گفتم ممکن است به آدم زری اشاره کند، یا ممکنه به اون لحظاتی که اون حالها رخ داده برای سالک، برای این تیه تریک کننده، برای خود حافظ. بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال. چنان سخن میگوید که گویی این روزگار وصال را چشیده و من بسیار بر این معنا تأکید میکنم که عرفای ما، شعرای نامدار و بزرگ ما که از شراب انتهورای حکمت و عرفان نوشیدن، آنچه را که تجربه نکرده باشن به زبان نمی آورن در عرصه معنا. چنان می گوید که به نظر می رسد این معنا را تجربه کرده. فلذا شاید این که بشد و تمام شد اشاره داشته باشه به این حالهایی که داشته و تو اون حالها به نحوی پرده ها کنار رفته و اون حقیقت عشق رخ داده. یه نکته. نکته دوم، کرشمه و عتاب مصرع دوم، اشاره به قهر و لطف تو عرفان ما. یعنی انشاءالله اگر بشود در شرح همین ابیات یک دوره ای بشود اون چی که به عنوان مبانی بنیادی عرفان ما مطرحه، این امیدوار هستیم که انشالله یک باقیه باشه، امر جاریه باقیه باشه و اینجوری به نحوی یک دوره عرفان ساده هم بحث شده باشه، گرچه قائل این کلام خود از دانش آموزان این مسیره و هرگز هیچ ادعایی نداره، ولی حداقل بیانش بویژه با استناد به منابع اصلی عرفان ما. خب کرشمه و عتاب مصرع دوم، که خودم کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا، اشاره به قصه قهر و لطف تو عرفان ما. و این قصه قهر و لطف باز در کشف المحجوب حجبیری به نحوی مورد تأمل شده. چرا نگاه من به ذکر دقیق این منابع است؟ تا پاسخی باشد بر آنان که هویت عرفانی اشعار حافظ رو دفع و نادیده میگیرند، دفع میکنند و نادیده میگیرند. کرشمه و عتاب نیازی نیست من اثبات بکنم، کافیست قهر و لطف عرفان را به تعبیر حجویری در کشف المحجوب بخوانم، به سادگی مخاطب بی نیاز از تکلف در اثبات نسبت کرشمه و عتاب با قهر و لطف مخاطب پی میبرد که این همان است و این دقیقا بازگویی و بازتابی اون جرقه ها، اون رشحات و لمعات عرفانی، برهانی و قرآنی است. و حال این قهر و لطف به روایت حجویری و من ذالکه القهر و لطف و الفرق بینهما، بدان که این دو عبارت است مر این طایفه را که از روزگار خود بیان کنه یا از روز کار خود بیان کنند. هر دو معنا می شود. در حقیقت کارشون، اعمالشون، فعلشون، زندگیشون، حیات روزمرهشون و حیات مداومشون. ببینید اینجا نکته بسیار مهم اینه که دائم حجویری می گوید مثلا این طایفه، این قوم، یعنی اینکه این عرفا، این طایفه و قوم و اینا که در کشف المحجوب بسیار به کار میره، منظور عرفاست، منظور دقیقا سالکان و تارکان تیه طریقته، مر این طایفه را که از روز کار خود بیان کنن و مرادشون از قهر تأیید حق باشد به فنا کردن مرادها و باز داشتن نفس از آرزوها بی آن که ایشان را اندران مراد باشد. حقیقتا الله اکبر. یعنی وقتی از این زاویه وارد عرفان ما میشیم چه خبره؟ این تازه برای قرن پنجم میشه. هم قبل از این معانی بسیار داریم، مثلا در قصه عتاب من ناگزیرم برم سراغ رابعه، و رابعه که یکی از سربداران اصلی قبیله عاشقان و عارفان هست تو تمدن اسلامی، مال قرن اول دومه، یعنی چه قبل از حجویری چه بعد از حجویری. تازه حجویری خود بازگو کننده این هاست به چه معانی ما عظیمه داریم. ببینید اینجا شرط داد قهر، این قهر رو من معادل عتاب مصرع دوم بیت یکی مانده به آخر غزل دوم حافظ میگیرم. خدا کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا. میگوید قهر تأیید حق است. هنگامی که یک مریدی، یک سالکی مرادهای نفسانی خود را میکشد تا خود او، حقیقت او مراد او باشد، آرزوها را میکشد تا حضرت یار از برای او آرزو کند. این خیلی نکته مهمی است. یک جا ببینید شما خودتون رو دعا میکنید، یک جا خدا شما رو دعا میکنه، این بحث دیگریست. یک جا شما به هم سلام میدید، السلام علیکم، یک جا خداوند به شما سلام میده. بر در بهشت ایستاده به استقبال مؤمنان یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فتخلی فی عبادی، در بندگانم درا فتخلی جنتی. یک جا خود به خود سلام میدهید، یک جا خدا سلامتان میکنه، قصه قصه دیگه ایست. یک جا ما آرزو میکنیم، یک جا خدا برای ما آرزو میکنه. یک جا ما دعا میکنیم، یک جا خدا برای ما دعا میکنه. صلاح کار کجا و من خراب کجا. ببین تفاوت رنگ از کجاست تا به کجا. ببین تفاوت چقدر بالاست. قصه اینها اینو داره میگه. یک جا شما در حقیقت مراد قرار میدید تو، یک جا خدا مرادتون میشه، خدا مراد براتون قرار میده. قصه اینا قهرحق آنگاه ظهور کند که مرادهای پیش روی تو بکشد تا خود برای تو مراد قرار دهد. این قهر اوست و لطفش. و مراد از لطف تأیید حق باشد به بقا، به بقا سر و دوام مشاهدت و قرار حال اندر درجت استقامت، تا حدی که گروهی گفتند که کرامت از حق حصول مراد است و این اهل لطف بودند، و گروهی گفتند کرامت آن است که حق تعالی بنده را به مراد خود از مراد وی باز دارد. این شرح همون کلامی است، به مراد خود از مراد وی باز دارد. این خیلی نکته دقیقی است. ام می شود به ابراهیم زیب کن اسماعیل را، زیرا ما بین محبت من و تو قرار گرفته. امر زیب آن عتاب است، لیکن عتابی که در ذات شیرینی بی حد و حصر لا تعد و لا تحصا نهفته است. چون عتاب یار چون از یار است، عین شیرینی است، عین شیرینی است. و بی مرادی مقهور گرداند، چون که اگر به دریا شود در حال تشنگی دریا خوش گردد. گویه حالا چون من تا به حال هرچه گفتم نکته بوده، به سه نبوده، فلذا برای ملاحت این مجالس یک قصه هم بگویم، اون هم به نقل از عرفای ما جالب است و بریزی که معنا رو بسیار زیبا شرح میده در همین قصه قهرالوت. چون عتاب و کرشمه خیلی مهمه و ما هم آغاز راهی، آغاز این مجالسی، تا می توانیم باید اینها رو روشن بکنیم تا طی مسیر برامون ساده تر بشه. حال استناد به قصص که مطلب را ساده تر می کند و شیرین تر. گویند در بغداد درویشی دو بودند. دو تا درویش بودند. از محتشمان فقرا. خیلی زیباست. اصلا هر کلم. یعنی درویش. درویش کسی است که نسبت به مال دنیا بسیار صاحب جاه و مناله. چرا؟ چون قناعت داره. غلام همت عالم که زیر چرخ کبود زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. مثل دیوژن و اینها که در جایی میرسیم این غزل سوم واردش خواهیم شد. در مال درویشه. چرا؟ چون بی نیازه. فلزا خیلی جالب. درویشی دو بودن از محتشمان فقرا. یعنی از اون بزرگان. بزرگان اهل فقر. الفقر و فخری. یعنی عرفا. یکی صاحب قهر بود و یکی صاحب لطف. یکی دائم به قهر حق استناد میکرد و یکی به لطف حق و پیوسته با یک دیگر به نقار بودندی با هم مناظره داشتند، مشاجره داشتند و هر یکی من روزگار خود را مزیت مینهاندی یا روزگار خود را، یعنی اون مبنای کاری خودش را، اون اصلی رو که بهش اعتقاد داشت رو مزیت میناد. میگفت خدمتون عرض میکنم که قهر اصله و لطف حاشیه. اون گفت لطف اصله و قهر حاشیه. در روزگار صاحب خود یکی میگفتی لطف، یکی میگفتی لطف از حق به بنده اشرف اشیاست. اونی که صاحب لطف بود میگفتش اشرفترین اشیا بر انسان آن است که خداوند بر انسان لطف میکنه. لقوله تعالی بعد به قرآن استناد میکرد الله لطیفون به عباده، دلیلم داشت، قرآن بود. و دیگر میگفتی قهر از حق به بنده اکمل اشیاست لقوله تعالی و هو القاهر. خیلی جالبه ها. هر دو از قرآن بر نقض یک دیگر دلیل می آوردن و هو القاهر فوق عباده. این سخن میان ایشان دراز شد. هر یک بر این معنا در امر خود یا به تعبیر بسیار زیبایی حجیری روز کار خود یا روز کار خود مصر بودند. یکی دائم از لطف و التفیت حق می گفت و یکی از قهر و اقهریت و این نقار ادامه داشت. شاید بهتران باشد که ادامه این معنا به جلسه بعد سپار بشود. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.